أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع بعد از بیان اصل مطلب در بیع ثمار که اگر بخواهند میوه درختی رو بفروشن حتما باید که اون گره میوه خودش نشون بده، از خطر عبور کرده باشه، و اگر اون صورت نبود بیا باید به شرط القطع باشه که هم اکنون این رو بچینن برای بعضی از فواید اگر منفعت محلله و غلایی داره، یا ضمیمه بکنن یا چند ساله بفروشن، که این طبعا للنصوص این سه صورت استثنا شده. حالا به دو سلاح رو دارن معنا میکنن که در بحث دیروز مقدار از این فرق گذشت. فرمودن و بدو و صلاح که در نصوص استثناء شده است یا تهدیدی شده است برای جواز بی، ان تسفر او تحمر او تبلغ مبلغا یؤمنو علیه الاه، این میوه ها این وقتی گره کرد یا زرد بشود یا سرخ بشود یا به حدی برسد که از خطر عبور کرده باشد، اون میوه‌هایی که در کمام در پوست نیستن، تشخیص زردی و سرخی و رنگگیری اینها آسان است، اما میوه‌هایی که در پوستن مثل انار یا مثل گردو پسته که بعضی داره دو پوستن بعضی داره یک پوست، اون باید به حد یؤمنو علیه الآه برسن. آه یعنی آفت. این که مرحوم محقق فرمود بدو به صلاح آن است یا این، یا ناظر به دو قول در مسئله است، که یک قول این است که بدو به صلاح این است که گره این میوه رنگ بگیرد، و این همان است که در بعض از نصوص آمده ازا اطعمه، اطعمه یعنی طعم پیدا کند، نه اطعام کند، طعم پیدا کند، مزه پیدا کند. این همون تعبیر اطعمه است که در بعضی از نصوص آمده، یا رنگ بگیرد یا مزه پیدا کند. او تبلغ مبلغا یؤمنو علیه الآه، اگر دسترسی به این میوه نیست چون این در پوست است، نمیدونیم گره کرد بسته شد رنگ گرفت یا نه، از کارشناسان بفهمیم روشن بشه برای ما که این از خطر عبور کرده است، این تردیدشون یا تنویع در مسئله، تنویع در قول است، تردید نیست که دو قول در مسئله است، یا تخییر در مسئله است، این هر دو صورت جایز است، ولی تردید نخواهد بود، چون در تردید عنوان خاص خودش دارد که ایشون فتوا در اونجا ندارد. این که فرماید یا به اون باشد یا به این، این یا به تقسیم میوه هاست یا به تقسیم اقوال در مسئله است یا تخییر، که هر کدام از اینها باشد مصححه بیع است. خب بعد این فرق رو ذکر کرده. روایات این مسئله چون هم در باب یک در باب دو در بسیار از ابواب که روایاتشون خونده شد در بین این طوائف پنجگانه این دو امر آمده، یا به حد زردی و سرخی برسد یا از خطر عبور کرده باشد. چون در روایات طوائف پنجگانه این دو مطلب به نحو تخییر و یا دو قول آمده، دیگه نیاز بازگویی نیست. یه فرمایش لطیفی مرحوم صاحب ریاض دارد تو همون جلد 8 ریاض، می‌فرماید این روایات رو که شما کنار هم بگذارید، الاخبارو یکشفو بعضها بعضا، این همون القرآن یفسرو بعضها بعضاست. می فرماید روایات این چنینن، بعضی کاشف بعضی دیگرن، مفسر بعضی دیگرن. تو جلد 8 صفحه 347 یا 8 اونجا این فرمایش دارن که ما وقتی روایات رو ارزیابی میکنیم میبینیم این مطلب در میاد و نباید گفت که این یک مطلب از یه روایت در نمیاد. اگر از مجموع روایات این مطلب استفاده شد این هم نافع است، چون الاخبارو یکشفو بعضوها بعضا، این همان است که گفته شد القرآن یفسرو بعضوها بعضا. البته مرحوم صاحب جواهر تو هم جلد 26 و 27 جواهر است که ایشون وقتی روایات اهل بیت علیهم السلام نقل میکنند از وجود مبارک هست امی تا وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه اجمعین، این یه بیان لطیفتری دارد. نمیفرماید که روایات مفسر یکدیگرند، بلکه یه قدم جلوتر رفته. فرمود این 14 نفر، این 13 معصوم حجت پیغمبر و 12 معصوم، اینا به منزله متکلم واحدن. اگر به منزله متکلم واحد بودن خب کلام متکلم واحد بعضی قرینه بعضی است دیگر. دیگه نمیشه گفت این آقا که حرف زده اون جمله‌ای که قبلا گفته با این جمله بعدی اینا نقیض همان. که ما اگر یه موجبه کلیه داشتیم، یه سالبه جزئیه داشتیم، یا سالبه کلی داشتیم موجبه جزئی داشتیم، در بحث‌های منطقی اینا میگن اینا نقیض همان. ولی وقتی در کلام حکیمی ما یه موجبه کلی داشتیم یه سالبه جزئیه، میگن این مخصص اوست، این مقید اوست، هر دو درست است. نه اینکه این جزئی است اون کلی، این سلب جزئی است اون ایجاب کلی، اینا نقیض همان، هر دو باطلن یا احدهما باطل است. احدهما باطل است. ولی اگر ثابت بشد که این 13 معصوم یک متکلمن، خب مثل یک متکلم وقتی داره حرف میزنه هر مخاطب عاقلی مطلقش رو بر مقید حل میکنه، عامش رو بر خاص حل میکنه، ذی‌القرنین رو بر قرینه حل میکنه، میفرماید اینها این ذوات قدسی علیه السلام به منزله متکلم واحدن. اون تعبیر لطیفتر از تعبیر آنم صاحب ریاض است. تعبیر صاحب ریاض اینه که این اخباری که از ذوات قدسی به ما رسیده است اینا برخی کاشف بعضی هست. این همان است که قرآن یفسر و بعضی ها اون تعبیر کردن. اما اینا گویا از یک نفر صادر شده است که در تعبیر جواهر آمده، اون لطافت ندارد. بنابراین از مجموع این طوائف خمسه این کاملا به دست می آید. حالا بعضی روایات هم ممکنه در این نوبت اشاره بشه. پس اگر گره این میوه خودش نشون داد، رنگ گرفت، یا در تعبیرات بر روایات که اطعمه یعنی طعم پیدا کرد، البته اگر بخواد طعم پیدا کند فرع بر اون است که گره بسته بشه، اگر شکوفه است که طعم میوه ندارد. هر کدام از این دو باشه کافی است. روایاتش هم که قبلا خوندیم، بعضی از روایات که یؤمنو علیه الآهه، این چون مهم است و همین هم مختار است، این رو باز ممکن دوباره بخونیم. عمده آن است که کارشناسان بگوین این از خطر گذشت. حالا احمرار و اسفرار و طعم پیدا کردن اینا اماره است که این از خطر گذشت، وگرنه اون حد مرزیش یؤمنو علیه الآهه است. اگر کارشناسان بگونه از خطر عبور کرد همین کافی است. رنگگیری، طعم و مزه پیدا کردن اینها اماره آن است که این میوه از خطر گذشت، نه اینکه اینها حد باشن. خب فرع بعدی روایتش هم که قبلا خوندیم، بار بعضی از اینها رو ممکن دوباره بخونیم. فرع بعدی فرمود و ازا ادرک بعضو ثمرت البستان، جاز بیع و ثمرتهی اجمع. اگر یک باقی است که بعضی از درختها چون رو آفتاب است، آفتابگیر است، میوه‌اش زودتر میرسه، بعضی آفتابگیر نیست، دیرتر میرسه، و درختها همشون یک سنف نیستند و یک قدرت در همه درختها نیست، بعضی ضعیفن، بعضی قوین. اگر یک باقی بعضی از درختاش رسیده، میوه بعضی از درختاش رسیده، به همین بدو و صلاح یا اطعمه یا یؤمن علیه الاهه، چون مرز مشخص شد که یا رنگ بگیره یا از خطر عبور کنه، این مرز است. میوه های این با درخت های این باغ دو قسمن، بعضی ها به این مرز رسیدن، به حد نصاب رسیدن، یعنی رنگ گرفتن یا از خطر گذاشتن، بعضی ها هیچ کدوم از این دو را ندارن. میفرماد اگر حالا که مشخص شد نصاب کجاست، مرز کجاست، اگر میوه های برخی از درخت ها به این نصاب رسید، میوه برخ دیگر به این نصاب نرسید، خرید و فروش مجموعه میوه های این باغ جایز است. و اذا ادرک بعض ثمرت البستان جاز بیع ثمرته اجمع. این میتواند بر اساس زمینه باشه که نصوص یکی از چیزهایی که استثنا کرده زمینه است. خب اون درختهایی که از خطر عبور کردن، اینا محور اصلی قرار میگیرن، اونها زمینه قرار میگیرن، و که اگر یه وقتی اون زمینه به مقصد نرسید، این مال اصلی به همین درختهایی باشد که میباش به نصاب رسیدن. جاز بیع و ثمرتهی اجمع. این هم طبعا نصوص است که روایت شما میخونی بخواست خود. ولو ادرکت ثمرتو بستانن، ولو ادرکت ثمرتو بستانن لم یجز بیع و ثمرت البستان الاخر ولو زم الیه و فیه تردد. حالا ای کسی دو تا باغ دارد، میوه های درختان این باغ به نصاب رسیدن، نصابش هم یا رنگگیری است یا عبور از خطر، ان تصفر و تحمر او تبلغ مبلغا یؤمن علیه الاه، عهد الامرین نصاب جواز است. اگر میوه های یکی از دو باغ از به نصاب رسیده، میوه باغ دیگر به نصاب نرسیده است، فروش اون میوه باغ جایز نیست. یک، اگر اون را زمیمه این بکنن محل تردید است. برابر قاعده نباید محل تردید باشد. چه تردیدی در شما دارید؟ زمیمه است برای همین گذاشتن دیگر. زمیمه برای آن است که چیزی که فی نفسه خرید و فروشش جایز نیست، این اگر منظم بشود به چیزی که خرید و فروشش جایز است کافی است. از زمینه برای همینه دیگه. دیگه جا برای تردید چیه؟ مگر اینکه کسی تعبدی داشته باشد به اینکه زمینه در جایی است که در دسترس باشد، اون زمینه با منظم علیه شیء واحد به حساب بیاید. اگر کسی یه باقی در این شهر دارد، باقی هم در شهر دیگر دارد که میوه های باقی این شهر به نصاب رسیده است، یعنی یا رنگ گرفت یا از خطر عبور کرد، این را با میوه های درخت شهر دیگر بفروشد، یه زمیمه صادق نیست. این دو تا بیع است، نه یک بیع که بعضها زمیمه بیع بعضها زمیمه بعضن. اگر ما یه همچه تفصیلی توانستیم از نصوص استفاده کنیم یا انصرافی از نصوص برآمد، ممکن است این فتوا تام باشد، وگرنه بستان دیگر، باغ دیگر اگر زمین این بشود چرا جایز نیست؟ این هم طبعا لبعض نصوص است. تو روایات دارد که اگر تو مکان واحد باشد میشه باقی رو زمیمه باق دیگر کرد، و اگر در مکان واحد نباشد نه. سرش آن است که زمیمه با دو تا بیع خیلی فرق دارد. وقتی شیعی زمیمه شیعه واحد است که در فضای عرف بگن این یک بیع است، اما وقتی زمیمه صادق نیست در فضای عرف، زمیمه صادق نیست، این دو تا بیع است نه بیع منظم. زمیمه و عدم زمیمه که حقیقت شرعیه ندارد، که این برابر فضای عرفه. باقی اگر در کنار باقی دیگر باشد اینجا زمیمه صادق است، اما اگر باقی از باقی دیگر دور باشد، از در شهر دور باشد، از در روستا دور باشد، یا شهر شهر بزرگ است، از در مکان خیلی فاصله داشته باشند، این دو تا بیع است نه بیع واحدی که بعضها منظم می‌وزند. اگر زمیمه باشد هم فضای عرف میپذیرد هم روایات امضا کرده، اما اگر زمیمه صادق نباشد کل واحد مستقل به حساب بیاین، نه عرف میپذیرد نه شرع امضا کرده. ما زمیمه رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه که این بیع واحد قراری نیست، اما اگر وحدت و کثرتش به دست ما نبود، در فضای عرف بود، این بیع دو تا بیع است نه بیع واحد. اگر دو تا بیع شد یکی صحیح است چون به نصاب رسیده، یکی صحیح نیست چون به نصاب نرسیده. اگر در بعضی از روایات این فرق باشد چنین که هست، این ناظر به آن است که مسئله زمیمه، مسئله وحدت بی، مسئله کثرت بی، اینا حقیقت شرعیه ندارد. اگر در فضای عرف گفتن اینا یک خرید و فروش است، چون زمیمه است بالاخره کمبود اون رو این زمیمه جبران میکند، اما اگر گفتن این کثیر است، دو بی است، دو بی است، این یکی صحیحه و یکی باطل، برای اینکه اون یکی به نصاب نرسیده است، نصاب این است که یا رنگ بگیرد یا از خطر عبور کند، این به هیچ کدام از اینها نرسیده. اینه که محقق فرماد اگر باقی دیگر را زمیمه این بکنی فیه تردد، ناظر به اونجاست که این کثرت باشد، بیع کثیر باشد. وقتی بیع کثیر شد هر کدام حکم خاص خودشون دارند، یکی صحیح است دیگری فاسد. بله، اما وقتی که خطر نباشه، غرر نباشه، اگر مسئله کیل و وزن باشه، بله میگن ذم معلوم به مجهول، اون معلوم و مجهول میکند. تو بحث های سابق در مسئله مبی، اگر کسی گفته باشد این یک لیتر شیر را به زمیمه شیری که در پستان این گاوز ما فروختیم، که این تو مکاسب که فرمود این باید مشخص بشه، برای همین است. اونی که در پستان گاو است وزنش معلوم نیست، اینی که در خارج دوشیده شده یک لیتره. ذم مجهول به معلوم، این معلوم را هم مجهول می کند، چون مبی باید که اگر موزون است وزنش مشخص باشه. اینکه دوتا بی نیست، دوتا مبی نیست، مجموعاً وزنش چقدره معلوم نیست. اگر مبیعی موزون بود یا مکیل بود حتما باید وزنش مشخص بشه دیگه. الان وزن این چقدر است؟ دو لیتر است، یک لیتر نیمه، بیش از دو لیتر است، کمتر از دو لیتر، معلوم نیست، این معامله میشه باطل. ذم مجهول به معلوم در صورتی که باید مکیل یا موزون باشد و کیل و وزنش مشخص باشد باز بطلان معامله است، زیرا ذم مجهول به معلوم نه تنها مشکل خودش حل نمی کند، بلکه برای اون معلوم هم مشکل ایجاد می کند. اون مجموع را مجهول می کند، مجهول هم شد باطل می شود. ولی اینجا به عنوان قرار هست نه به عنوان وزن و کیل. اگر بنای اقرا برای اینه که این در صورت زمیمه قرار ندونن، خطر ندونن، بگن اگر شد که نعم المطلوب، نشد این پول به ازای مقداری است که به نصاب رسیده است. لذا زمیمه صحیح است، ذم مجهول به معلوم در مسئله مکیل و موضوع مشکل حل نمی کند و ذهنی نیست. اینجا که از سلخ مکیل و موضوع نیست، چون میوه روی درخت با مشاهده خرید فروش می شود، بعد از چیدن است یا کیلیس یا وزنی. خب پس بنابراین اون در صورتی است که وحدت محل باشد. اگر وحدت محل نباشد، نزد عرف دو تا بی باشد، خب اشکال دارد دیگر، چون وحدت و کثرت بی که حقیقت شرعی ندارد که این یک خرید فروش است یا دو خرید فروش. یه درختی است تو این محل، یه درختی است در شهر دیگه، این نمیگن زمین کردن که، این دو بی است. اگر دو بی است، هر کدام حکم خاص خودش دارد. پس این فرمایش مرحوم محقق که فرمود اگر یه باقی رو زمیمه باغ دیگه بکنی فیه تردد، این لابد در باغ دیگری است که زمیمه صادق نیست، وحدت بی حاصل نیست، دو تا بی از هر کدوم حکم خاص خودش دارد. گاهی است که این کثرت ولو نزدیک هم باشد، بالاخره جای زمیمه نیست، دو تا بی است. قبلا نفرمودن به این که اگر میوه های یک درخت باقی رو دو ساله یا سه ساله بفروشن عیب ندارد، چون مجموعاً میشه یک بی، مجموعاً میشه یک بی، با اینکه از زمان فاصله زیاد است، یک سال دو سال با این بی فعلی فاصله دارد، مبیع فعلی فاصله دارد، اما این مجموع را به واحد کردن. ولی اگر چون چه مجموع بشه به واحد، اینجا زعیمه درست است، مجموع بشه به واحد، بگوید میوه های درختان باغ که در این شهر است با میوه های درختانی که در شهر دیگر است مجموع یه بید باشه، نه زمیمه یکی اصل باشه یکی زمیمه. مجموع اگر به واحد شد، خب این درسته دیگه. اگر از در زمان چند زمان یک زمان حساب میشه، از در زمین هم چند زمین یه زمین حساب میشه، فاصله یه فرق ندارد که چه بگوید که محصول امسال و آینده و سال بعد اینا رو یک جا من فروختم، یا بگوید محصول درختان این شهر و اون شهر و اون شهر رو یک جا به شما فروختم. یک کسی که در سه شهر سه تا باغ دارد، هر زیسته رو یک جا دارد میفروشد، این به واحد است. این طور نیست که فاصله اگر زیاد باشد وحدت رو آسیب برسوند، چون که فاصله زمانی مگر زیاد باشد وحدت آسیب نمیرسوند دیگه. ولی یه وقت است که نه، قرارداد بر اینه که این شی محور اصلی است، اون رو میخوان زمیمه این بکنن. خب زمیمه این بکنن باید طوری باشه که فرع و اصل باشه، کنار هم باشن، بشه زمیمه کرد دیگر. اما اگه جزء مبی باشه، حساب زمیمه نیست، نه فاصله زمانی زیانبار است نه فاصله زمینی، هر دو کافی است دیگر. خب این تردیدی که ایشون فرمودن، این تردید ظاهرا تام نیست. حالا روایات مسئله، قبل از اینکه به روایات مسئله برسیم، این فرمایش مرحوم اصحابریاز که فرمایش نافعی بود که حتما مراجعه فرمایید، این روشون تو جلد 8 صفحه 347 این فرمایش دارن که اخبار ائمه علیهم السلام یک شفو بعضها عن بعضین. این خیلی عبارت مطلب تام است، یعنی روایات را هم از باب یفسرو بعضها بعضا میشه معنا کرد، منتها وقتی لطافتش به نصاب میرسد که فرمایش مرحوم صاحب جواهر زمینه بشه که اینا این ذوات قدسی به منزله یک متکلمن دیگه، فاصله 100 سال و 200 سال و اینها که بین ائمه علیهم السلام هست، این فاصله هم رخت برمی‌بندد، چون اینها به منزله متکلم واحدن. روایاتی که مسئله بدو و صلاح را کافی میدونست، چندین روایت بود که شاید تکرار اونها لازم نباشد، اما روایتی که دارد یؤمن من الآه، اگر باب دوازدهم روایت اول رو ملاحظه فرمایید شاید هی مطلب ازش استفاده بشه. خب حالا اون روایتی که قبلا فرمودن اون هم الان مطرح بکنیم. روایت دوم باب دوم درباره ذمیمه این بود که اسماعیل بن فضل میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله سال کردم ان بیع ثمره قبل ان تدرکه، قبل از اینکه بالغ بشه. فقال علیه السلام اذا کان له فی تلک الارض بیع له فی تلک الارض بر او غلتون قد ادرکت فبیع ذلک کله حلال. این مال زعیم است. اگر فرمود در همون منطقه یه غله ای دارد، غله درآمد، این که میگن مستقلات ملکی، مستقلات ملکی، این با غین است، ماقاف که نیست، یعنی درآمدهای ملکی او، اگه کسی باقی دارد، درآمدی دارد، میگن مستقلات ملکی او، غله یعنی درآمد، مستقلات با غین یعنی درآمدهای ملکی او. اگر غله ای دارد، درآمد ملکی دارد در همون منطقه، این ذمیمه اب ندارد. شاید اینکه محقق رضوان الله علیه فرمود اگر این بستان در کنار اون باغ باشد ذمیمه اب ندارد، ولی اگر در جای دیگر باشد ذمیمه بی محظور نیست، از این گونه روایت استفاده شده باشد. بله بله، باب دو از ابواب ثمار دیگه. بله، وسائل جلد 18 صفحه 217. روایت دوی باب دو میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بیع ثمره قبل ان تدرکه، فرمود اذا کان له فی تلک الارض بیع له غله قد ادرکت فبیع ذلک کله حلال. اگر در همون منطقه یه باقی دارد که میوه‌هاش رسیده، نه یعنی قابل خوردن است، یعنی به اون نصاب رسیده، نصابش هم بدو صلاح است یا امن از آهه، امن از آفت، عبور از خطر. خب این که فرمود فی تلک الارض، معلوم می‌شود که نزدیک هم باشن. اگر در زمین دیگر بود این وحدت صادق نیست، این یک بی نیست که یکی ذمیمه دیگری باشه، این دو تا بیه. وقتی دو تا بیه شد هر کدوم حکم خاص خودش دارد. روایت پنج این باب به این صورت است. پنج باب دو، این روایت که از عمار نقل شده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، سئل عن الفاکهه متا یهلو بیعها، کی بیعش صحیح است. اون وقتی که البته به ثمر نشست که خب یقینا بیعش صحیحه، اما هنوز به ثمر ننشسته که بنای خریدارها هم همین بود که وقتی شکوفه کرد و یه مقدار گره بست میخرن، فرمود متا، عرض کرد متا یهلو بیعها. قال علیه السلام اذا کانت فاکهتون کثیرتون فی موضع واحدن، اگر درخت ها زیاد است همه همشو توی محلن، فاطعم بعضها، بعضی از این میوه ها طعم پیدا کرده، مزه پیدا کرده، فقط حل بیع الفاکهت کلها، فروش همه جایز است، زیرا وحدت صادق است، زمیمه محقق است، بیع واحد است. اگر بعضی خطر داشته باشه بعضی بی خطر است. حالا بیع جرسته، حالا بعدن خسارت های اگر هست، اگر قبل باشه، اگر خیار عیب باشه و دیگه معامله ممکنه به هم بزنن، چون خیار داشتن فرع بر صحت معامله است، معامله باید منعقد بشه، صحیح بشه تا خیار داشته باشن. خطرات و ضررهای بعدی را با خیار میشه ترمیم کرد، اما خیار از احکام معامله صحیح است، ببینیم بی صحیحا منعقد شده است یا نه. خب بله صحیح است. فإذا کان نوعا واحدا فلا یحل ایمالون قال اذا كانت فاشهت كثيره في موضع واحد فاتم بعضها فقد حل بيع الفاكهه كلها فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يتم. اگر یه نوع است این تا مزه نگیرد طعم نگیرد جایز نیست، برای اینکه یک نوع که باشه بالاخره خطر دائمی است دیگه، هیچ کدوم از اینا به این ثمر نرسیدن. اما اگر یه چند نوع میوه است این از سرخ زمین بخواهد بود. فإن کان انواع متفرقتون فلا یباع شیء منها حتی یطعم کل نوع منها واحدتن ثم تباع تلک الانواع. اگر چند نوع است، این باغ هم انار دارد هم انجیر دارد، هر کدوم که خاص خودشو دارد، جز زمینه صادق نیست. این دو تا بیع است، دو تا بیع رو نمیشه شما زمینه دیگه رو بدی. اگر چند تا درخت انار دارد بعضی رو زمینه بعض میکنید، اما اگر درخت ها میوهاشون فرق میکند، بعضی خطرپذیر است، بعضی هنوز روشن، بعضیش روشن نشده، یکی انجیر است، یکی انگور است، یکی خرماست، یکی میوه است، میوه دیگه است، چونه شما میتونید زمین بکنید؟ غرض اون است که زمین در جایی است که دومی اگر در کنار اولی قرار بگیرد به وحدت این بی آسیب نمیرساند، اما اگر دومی در کنار اولی قرار بگیرد این دو تا بی است، نه بی واحد منظم. اگر این چنین شد بله خب جایز نیست. روایت دوازدهم از باب یک این بود. ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی، این میدونید سندش که گفته علی ابن ابی حمزه مشکل دارد، چون این واقعی شد متاسفانه دیگر. علی ابن ابی حمزه این به خطر وقف گرفتار شد، همون مشکل وجوهات و سهم امامی که در اختیارش بود و اگر به امامت امام بعدی امام هشتم سلام الله علیه معتقد می شد و رضایت می داد، باید این وجوهات رو خدمت او تقدیم می کرد. این وکیل امام قبلی بود و وجوهات پیشش بود و وقتی امام قبلی رحلت کرد اگر امامت امام بعدی رو میپذیرفت باید وجوهات به ایشون میبرد دیگه. همین خطر حتی برای وکلای امام زمان خودشون پیش میاد. اینه که گفتن این لقد ازل منکم جبلا کثیرا افرا، خیلی از علما، خیلی از فقها، خیلی از حکما، خیلی از زهاد، خیلی از عباد رو فرمود، این فریب داد. همین دیگه، لقد ازل منکم جبلا کثیرا، خیلی ها رو به دام انداخت. خب چجور میشه انسان وکیل امام زمانش باشه بعد به این صورت در بیاد؟ بالاخره علی ابن ابی حمزه بطائنی که گرفتار وقف شد، خب مشکل جدی پیدا کرد از در روایت. لکن این بزرگان کاملا فرق گذاشتن، روایت هایی که ایشون قبل از وقف نقل کرد بهش عمل میکنن، روایت هایی که ایشون بعد از ابتلاء به وقف واقفی شد نقل بکنن او رو اعتنا نمیکنن. به وسیله قرائن داخلی و خارجی تشخیص میدن که این روایت را ایشون قبل از وقف نقل کرده است، قبل از اینکه واقفی بشه، یا بعد از این خطر. لذا از این روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی، بسیار خوب، اگر روایتی بله خب اگر چه هیچ روایتی، ولی معمولاً سیدالاستاد مرحوم محقق دامان رضوان الله علیه یه بحث مبسوطی به مناسبت، چون شون روایتی درباره خمس دارن، ایشون بحث مبسوطی کردن در روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی که این روایت هایی که اگر چون چه بعد از وقف از اون چیزی اصلا نقل نشده که فلا کلام فی، اگر بعد از وقف چیزی از اون نقل شده دیگه محل قبول نیست. این علی ابن ابی حمزه بطائنی چون در این روایت هست، این گونه از روایت ازشون به موثقه و یا صحیحه یا اینا یاد نمی کنن. خب کسی که در مهمتری مسئله دروغ میگه، ما وثاقتش از کجا استناد کنیم؟ نه، منظور اینه که ما وثاقت تا احراز نشه برای ما، ما وثاقت باید احراز بکنیم دیگه. این آقا چگونه مورد وثوق ماست؟ دروغ نمیگه، خلاف نمیگه، یک امر بیان رشدی رو دروغ گفته، بیان الغی کرده، گفت نیست امام. خب از این دروغ بدتر؟ غرض اینه که این فرق روایات قبل الوقف و بعد الوقف توش هست. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن النخل و ثمره یبتا و هر رجلو آمن واحدا. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده که خرما یا میوه درخت دیگر رو یک ساله میخرن میفروشن، قبل ان یثمر، قبل از اینکه به بار بنشیند. قال علیه السلام لا، نمیشه فروخت، حتی تثمر و تأمن ثمرتها من الآفه. این یؤمنو علیه الآهی که در متن شرای آمده، این از این روایت 12 باب 1 استفاده شده که از خطر عبور کرده باشد، دیگه ما اطمینان داریم این در امان است از آه و آفت و آسیب. فعضا اسمرت فب تأها 4 ایام، اگر چون چه به ثمر نشست میتونی 4 ساله بخری، کمتر و بیشتر. ما ذلک الام او اکثر من ذلک او اقل، اینا وقتی از خطر عبور کرد میتونید بخرید. مستحضرید که در مسئله بغولات 1 چین و 2 چین و 3 چین و اینا کاملا مطرح است. اگر گفت که ما میوه این بخش از باغ خیار را یا گوجه یا یا بادمجون را به شما فروختیم، این همه چین ها را شامل میشه. اما اگر چوچه گفت نه، مشخص کرد چین اول یا چین دوم، اون هم راه خاص خودش دارد. بعضی از درخت ها هستن که به اصطلاح میگن 4 فصل، اینا 2 فصل میوه میدن. این 2 فصل به منزله 2 سال است. اگه کسی بگه میوه این درخت رو من به شما فروختم، باید مشخص بکند که مال 1 فصلش فروخت یا مال 2 فصلش فروخت. اگر غرایز اینه، عرف اینه، بنابر اینه، انصراف طرفین اینه که وقتی گفت من میوه این درخت انجیر رو به شما فروختم، یعنی 1 ساله، این در 1 سال 2 فصل میوه میده. اما اگر یه همچی بنا نباشه که مبنیاً علیه العقد واقع شده باشه، این باید مشخص بکند این 2 فصلش به منزله 2 ساله. سال هم قبلا در تلیه بحث ملاحظه فرمودید که منظور از سال 12 ماه نیست، منظور از سال این است که این درخت 1 بار می بینید در سال. بعضی از درخت هستن که 20 روز در مدت سال، این وقتی که میخواد گل بده بیش از 20 روز نیست یا بیش از 1 ماه نیست، یا 1 ماه هست یا کمتر از 1 ماه هست یا بیشتر از 1 ماه هست. این که 12 ماه میوه نمیده، 12 ماه داره زمینه فراهم میکنه تا اینکه 1 ماه میوه بده. میوه 12 ماه ها نیست، میوه 1 ماه هست یا 2 ماه هست یا کمتر و بیشتر. ولی بعضی از درخت ها هستن که 2 فصل میوه میدن. این درخت هایی که 2 فصل میوه میدن به منزله 2 سال است. اگر اینجور شد، این درخت انجیری که هنوز به بار ننشست در صورتی که فروش دو سال جایز باشد، فروش این درخت میوه این درخت انجیر که رو به بار ننشسته جایز است. چرا؟ چون فهمودن دو ساله جایزه. و استدلال حضرت هم این بود که اگر سال اول میوه نداد سال دوم میوه میده، اینجا مگه فصل اول میوه نداد فصل دوم میوه میده؟ پس درخت انجیری که دو فصل میوه میده با درختهایی که یک فصل میوه میدن کاملا فرق دارد. درختهایی که یک فصل میوه میدن یا بدو و صلاح است یا عبور از خطر. در غیر این صورت گفتن اگه دو ساله یا سه ساله باشه عیب نداره. شما میگید اگه سال اول به ثمر ننشست سال دوم به ثمر مینشینه مانندون. اینجا هم چون در یک سال دو بار میوه میده، اگه بار اول به ثمر ننشست بار دوم میوه میده. نه، اگر عادت این درخت ها این بود که در یک سال اگر میوه میدهد هر دو فصل میوه میدهد و اگر میوه نمیدهد هیچ کدام از دو فصل میوه نمیدهد، اینجا دیگه زمین فایده ندارد، اینجا نظیر سالهای دیگه نیست. خب وقتم شد، الحمدلله رب العالمین.